بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در این فصل یکی دو مطلب را عرض بکنم. یکی این که در صفحه 380 صفحه چهارم سوم و چهارم داشتیم بل این نمایوف هم مستقب به شرط سالسین. من نمیدونم یادم نیست که اینجا رو چطوری خوندم، حتما باید با اضافه خونده بشه به شرط سالسین، نه به شرط سالسین، یعنی به شرط وجود یک امر سومی که مفاد کانه است. سرد با وجود ذاتن که اولیست و عدم ذاتن که دومیست فهمیده نمیشه. بل این نما یفهم و سرد به شرط سالسن، یعنی به شرط این که یه امر سومی هم وجود داشته باشه که اون امر سوم مفاد کانه است. این یه مطلب. مطلب دوم این که توضیح دادم در جلسه گذاشته، منتها الان میخوام تأکید کنم. مثلا گفت فعضا کانه حاضا ها کذا، در همون صفحه 380 صفحه ششم، فعضا کانه حاضا ها کذا کانت حاضر القبلیه مقدرتن مکممتن و حاضا ها ولذی نسمیه زبان. گفتم اونی که مقدر است و مکمم هم میتواند زمان باشد، هم میتواند مکان باشه. ابتدا گفتم آوردن لفظ قبلیت نشون میده که مراد زمانه، ولی بعد دوباره از این حرف برگشتم، چون قبلیت در مکان هست، منتها قبلیتی که در مکان هست قبلیتی است که با بعدیت جمع میشه، قبلیتی که در زمان هست قبلیتی است که با بعدیت جمع نمیشه. اینم اشاره کردم در درس گذشته. پس از این قبلیت ما زمان رو استفاده نمی کنیم، چون این قبلیت هم با زمان سازگاره هم با مکان. از اون عبارت بعدی زمان استفاده میشه، از تقدیره لیس تقدیر تقدیر از وضع ولا ثبات بل علی سبیل تجدد. از این عبارت بعدی زمان فهمیده میشه، یعنی قبلیت مقدر مکمل میتواند مکان باشد، میتواند زمان باشد، ولی اگر این قبلیه این امر مکمل زی وضع و زی ثبات بود مکان است، اگر علی سبیل تجدد بود زمان است، چون در اینجا علی سبیل تجدد پس با زمان باشه. در همینجا یه مطلبی رو اضافه کنم که جلسه گذشته نگفته بودم، و اون اینی که تفسیر کردم این قبلیت مقدر مکمل رو بر مکان و بر زمان. مکان اختصاصی نداره، جسم مراده، حالا چه مکان باشه چه نباشه. البته نوعا هر جسمی مکان است برای چیزی دیگری، حتی جسم فلک نهم هم که مکان ندارد خودش مکان است برای چیزی دیگر. هر جسمی بالاخره مکان هست، ولی اینجا لزومی نداره ما بگیم منظور زمان هست و مکان نیست، بلکه باید بگیم منظور زمان هست و جسم نیست. حالا چه جسم مکان باشه چه نباشه خصوصیتی برای مکان نیست. که من جلسه گذشته مکان رو گفتم، جای مکان رو با جسم عوض کنید، البته اشتباه نبود، مکان هم درست بود، اما اگر جسم بگیم راحت تر. مطلب بعدی اینی که در آخر فصل اول داشتیم که فیجب ان یعلم ان العله القریبه للحرکت الاولى. حرکت اولى رو من عبارت گرفتم از حرکت افلاک و اشاره کردم که ممکنم هست تطبیقش کنید بر حرکت فلک نهم. ولی بعضی ها ترجیح دادن که مراد از حرکت اولا همون حرکت فلک نهم باشه، نه حرکت همه افلاک، و حرکت فلک نهم همون حرکت شبانه روزه. علت این که حرکت اولا نامیده میشه چون اولین حرکتی است که مشاهده میشه، بعد اون وقت حرکت بعدی میشه حرکت فلک ثوابت و بعد هم بقیه حرکت ها. البته لزومی نداره حرکت اولا رو ما انحصار بدیم به فلک نهم، بلکه همونطور که عرض کردم میتونیم فلک نهم بگیریم، میتونیم تمام افلاک بگیریم، چون در اینجا هم گفته علت قریبه حرکت اولا نفسه، علت قریبه حرکت فلک نهم هم نفسه، فلک هشتم هم همینطور، بقیه افلاک هم همینطور. پس حرکت اولا را اگر هم کنیم بر مطلق حرکت افلاک اشتباه نکردیم، اگر هم لم کنیم بر فلک، بر حرکت فلک نهم بازم اشتباه نکردیم. اینم در جلسه گذشته من اشاره کردم. مطلق خواستم بگم بعضی ها ترجیح دادم که حرکت اولا هم و حرکت فلک نهم باشه. خب این مباحثی بود مربوط به گذشته که باید اشاره میشد. اما حالا فصلی که میخوام شروع کنیم، فصل دوم به کتاب ما و در تصحیحات جدید فصل سومه. عرض کردم کتاب ما بهتره ظاهرا فصل در فصل دوم باشه. در این فصل میخوام بحث کنیم که محرک فلک چیست؟ آیا محرک فلک طبیعت فلکه تا فلک حرکتش طبیعی باشد، یا عقل است تا فلک حرکتش عقل باشد، یا نفس است تا فلک حرکتش نفسانی باشد؟ ما ثابت میکنیم که محرک مباشر فلک طبیعت نیست، پس حرکت دورانی فلک حرکت طبیعی نیست. ثابت هم میکنیم که حرکت فلک حرکت عقلی نیست، یعنی مباشر این حرکت عقل محض نیست. بعد نتیجه میگیریم که حرکت فلک فقط حرکت نفسانی است، یعنی مباشر حرکت نفسه. البته عقل هم مبدع بعید هست، ولی مبدع غریب و محرک مباشر نیست، محرک مباشر فقط نفس. اینو باید اثبات کنیم. ما در ابتدا نفی میکنیم طبیعی بودن حرکت فلک رو، به دنبالش نفی میکنیم عقلی بودن رو، نتیجه میگیریم نفسی بودن رو. ولی در دنباله این مباحث اثبات میکنیم که عقل هم برای فلک هست. این رو هم در دنباله این مباحث فکر میکنیم که تقریبا فصل ما مشتمل بر چند مطلب میشه. یکی نفی طبیعی بودن حرکت فلک، دوم نفی عقلی بودنش، سوم اثبات نفسی بودنش، چهارم اثبات عقول که از طریق افلاک ما میتوانیم وجود عقول را اثبات کنیم. عنوان این چنینه: فی ان المحرک القریب للسماویات لا طبیعت ولا عقل بل نفس و المبدع الابعد عقل. محرک قریب یعنی اونی که مباشره و مستقیماً فلک رو حرکت میده، محرک قریب سماویات. سماویات هم بر افلاک گفته میشه هم بر کواکب گفته میشه، هر دو هم اینجا منظوره. تو البته کواکب حرکتی از خودشون اونجور که قدیمی ها معتقد بودن نداشتن، حرکت حرکت افلاک بود و کواکب به طرح افلاک حرکت میکرد، مستقیماً برای کواکب حرکتی نبود، چون کواکب در سخن زخامت فلک مثل میخی کوبیده شده میدن، به حرکت مستقلی نداشتن. فلک حرکت میکرد، به طبع فلک اونها حرکت میکردن. الحال وقتی حرکت فلک نفسانی باشه، حرکت کوکب هم به طبع نفسانی میشه. فی ان المحرک القریب للسماویات، محرک قریب سماویات یعنی محرک مباشر افلاک و کواکب، نه طبیعت است و نه عقل است بلکه نفس است. در فصل 28 از نمط سوم اشارات ثابت شده که محرک قریب سماویات طبیعت نیست. در فصل 10 از نمط ششم اشارات ثابت شده که محرک قریب سماویات عقل نیست. ما خلاصه اون دو فصل رو که یکی در نمط سوم بود یکی در نمط ششم بود در این فصل دوم شفا میاریم. ول نفسون، بلکه محرک قریب نفسه. ولی ول مبدع الابعد عقلون، یعنی مبدع حرکت، مبدع ابعد حرکت عقل. اشکال نداره که عقل مبدع باشه، حتی خدا رو هم ما مبدع حرکت میگیریم، اون تا مبدع دور. مبدع مباشر رو عقل قرار نمیدیم یا خدا قرار نمیدیم، اونو فقط نفس قرار میدیم. این مدعای ماست. سنقول و شروع در اثبات اولین مدعاست که محرک قریب سماویات طبیعت نیست. الان به عقل کاری نداریم، تا دو صفحه بحثمون در این است که محرک قریب طبیعت نیست. بنابراین حرکت فلک یا کوکب نمیتواند حرکت طبیعی باشد. ما بحث رو میبریم روی حرکت استدارهی، میگیم حرکت استدارهی نمیتونه طبیعی باشه. با توجه به اینکه حرکت فلک حرکت استدارهی، قهرن روشن میشه که حرکت فلک هم نمیتواند طبیعی باشه. ما بحث رو مستقیما رو حرکت فلک زیاده نمی کنیم، بحث رو مطلق میگیریم، عام میگیریم، میگیم که حرکت اگر استدارهی باشه نمیتونه طبیعی باشه، چه حالا حرکت فلک باشه که حرکت غیر فلک. مصنف مقدمتا مطلبی رو ذکر میکنه، بعد مدعا رو با دو دلیل اثبات میکنه. مدعا که حرکت استدارهی نمیتونه طبیعی باشه، اینو با دو دلیل اثبات میکنه. مقدمه بحثش اینه که هیچ جسمی علل اطلاق، یعنی بدون زمینه ی حالت غیر طبیعی، نمیتواند حرکت طبیعی کند. اگر جسمی بخواد حرکت طبیعی کند، باید یک حالت غیر طبیعی در او عارض شود و طبیعت او به کار بیفته که این جسم به حالت طبیعی برگردونه. در این بازگشت حرکت طبیعی صورت میگیره. مثلا سنگ اگر در محل طبیعی خودش باشه حالت طبیعی داره، این خود به خود حرکت نمیکنه. اینو باید یه قاصری از محل طبیعیش بیرونش بیاره، بندازه پشت بالا. وقتی که نیروی قاصر تمام شد، وقت طبیعت حرکت به سمت حالت طبیعی رو شروع کنه. این در این صورت میشه حرکت حرکت طبیعی. و چنین هم هست که وقتی حرکت متحرک به حرکت طبیعی به قایت و مقصد رسید، به اون مطلوب خودش رسید، دیگه حرکت رو توقف میده، متوقف میکنه و حرکت قطع میشه، ادامه پیدا نمیکنه. پس اولا در هر حرکت طبیعی باید سبق حالت غیر طبیعی داشته باشیم. ثانیاً اگر این متحرک و حرکت طبیعی به مطلوبش و به مقصدش رسید، باید ساکن بشه. این دو تا مطلب مهمی هستن که ما باشون کار داریم و دلیل بر طبیعی نبودن حرکت استدلالی رو از همینجا استفاده میکنیم. این مقدمه بس. بعد از اینکه این مقدمه رو بیان کرد، البته از این مقدمه استفاده می شود که ما حرکت جوهری نداریم. چون حرکت جوهری اینه که طبیعت یک شی بدون اینکه حالت غیر طبیعی برش عارض بشه، همین طبیعت به سمت کمال حرکت کنه بدون انضمام حالت غیر طبیعی و بدون عروج حالت غیر طبیعی. این حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی طبیعت به ذات خودش به سمت کمال حرکت کند. ابن سینا میگه طبیعت نمیتواند حرکت کند مگر اینکه حالت غیر طبیعی بر او عارض شود. یعنی اگر حالتش حالت طبیعی باشه، حرکت براش نیست. این داره حرکت جوهری رو نفی میکنه. البته ابن سینا در صدد نفی حرکت جوهری در اینجا نیست، در صدد اثبات این است که حرکت استدارهی نمیتواند طبیعی باشه. ولی این مقدمه رو که ذکر میکنه، این مقدمه مبتنی بر انکار حرکت جوهری هست. یعنی از این مقدمه استفاده میشه انکار حرکت جوهری، ولی ایشون در صدد انکار نباشه. خب ایشون اصلا معتقد به حرکت جوهری هم نیست. حرکت رو یا حرکت در عین میدونه، یا در وقت، یا در کم، یا در کیف. قائل نیست به این که حرکت در جوهری. یعنی این انکاری هم که از کلامش در میاد، انکاری هستش که مورد مذهبشه. این انکار مذهب ایشونه، ولی الان در صدد تبیینش نیست، ولی موافق مذهبش هست. بعد از اینکه این مقدمه ذکر میشه، ایشون هر چه دو تا دلیل ذکر میکنه برای اینکه حرکت طبیعی، بله دو تا دلیل ذکر میکنه برای اینکه شی باید از حالت طبیعی خارج شود تا بتواند حرکت طبیعی کنه. دلیل اولش دلیل اول اینه که این دو دلیل برای اثبات این مدعاست که حرکت طبیعی باید بعد از عروض حالت غیر طبیعی باشه. این دو دلیل در این سه حرکت و سگاری نمیتونه طبیعی باشه. من دلیل گرفتم برای این دومی اشتباه بود. این دو دلیل دلیلند برای این که حرکت طبیعی بدون عارضه حالت غیر طبیعی ممکن نیست. اول باید یک حالت غیر طبیعی و جسم عارض شود تا جسم برای بازگشت به حالت طبیعی حرکت کند. این مدعاست. حالا این مدعا رو مدعا دلیل اثبات میکنه. بعد از اینکه این مدعا اثبات شد، مدعا دلیل اون وقت میپردازیم به بیان اینکه حرکت استداری نمیتواند طبیعی باشه. من زود گفتم اون مطلب بعدیش که بعدن میاد. پس مدعامون این شد که اگر حالت غیر طبیعی و جسم عارض نشود، جسم حرکت طبیعی رو شروع نمی کند. این مدعاست. دو دلیل بر این داریم. دلیل اول، دلیل اول اینه که حرکت طبیعی یعنی حرکتی که طبیعت به طبع از یک حالتی شروع می کنه. یعنی از میخواد طبیعت مفارقت کند حالتی را. طبیعت میخواهد از حالتی مفارقت کند. مفارقتش هم بالقصد نیست بلکه به طبعه. خب اگر حرکت طبیعی مفارقت کردن از یک حالت است، اون هم مفارقت طبیعی، ما میدونیم که هیچ وقت حالت طبیعی خودش مفارقت طبیعی نمی کنه. اگر حالت طبیعی رو داره، خب به همون حالت طبیعی هست. ممکنه مفارقت کند از حالت طبیعی به صورت قصد، اما ممکن نیست از حالت طبیعی به طبع خودش حرکت کنه و مفارقت کنه. پس حتما اگر میخواد مفارقت کنه، از یک حالت غیر طبیعی میخواد مفارقت کنه. از اینجا معلوم میشه که حرکت طبیعی یعنی مفارقت کردن از حالت غیر طبیعی. اگر حرکت طبیعی مفارقت کردن از حالت غیر طبیعی، حتما باید حالت غیر طبیعی باشد تا شی از این حالت غیر طبیعی به سمت حالت طبیعی مفارقت کند. این دلیل اول. دلیل دوم رو اختیار سیم عرض میکنم. پس مطلب هنوز به نهایت نرسیده. ما مقدمه بحث داریم میگیم که حرکت طبیعی مسبوق است به یک حالت غیر طبیعی. این مدعا رو با یه دلیل فعلا اثبات کردیم تا به دلیل دومش برسیم. بعد اون وقت دلیل دوم که گفتیم مدعا اثبات شد، وقت مدعا برای منظورون استفاده میکنه. فنقولو اینا قد بیاننا در طبیعیات، در کتاب طبیعیات بیان کردیم که انال حرکت لا تکون طبیعیتن للجسم علال اطلاق. همینجا داره انکار میکنه حرکت جوهری رو. از کردم البته مقصود دل اصالش انکار حرکت جوهری نیست، ولی از این عبارت انکار استفاده میشه. حرکت ممکن نیست حرکت طبیعی باشد برای جسم علال اطلاق. علال اطلاق یعنی در صورتی که چیزی به طبیعت منجم نشه و چیزی بر طبیعت عارض نشه. طبیعت مطلق یعنی خالی باشد. طبیعت در صورتی که خالی باشد نمیتواند حرکت طبیعی کند. بعد والجسم علی حالته طبیعیه تقریبا تفسیریست برای علال اطلاق. یعنی در حالی که جسم بر حالت طبیعی خودش هست و جسم علل اطلاق است، نمیتواند حرکت طبیعی کند. این مدعا، حالا این مدعا باید به دو دلیل ثابت بشه. از کانه، کتاب شما از داره یا ازا داره؟ از داره، باید از باشه. البته ازا رو هم به سختی معنا میکنیم، یعنی وقتی که ما یه همچین وضعی داریم که حرکت به طب مفارقت طبیعی لحالت هست، باید بگیم که حرکت طبیعی برای جسم علی الاطلاق ممکن نیست. اینجوری میتونیم معنا کنیم، ولی سخت معنا کردن. همون تکرار کردم این رو دلیل اول میگیریم. اذا درست نیست، اذ میخونیم. این مدعامون بود که حرکت طبیعی لجسم علی الاطلاق ممکن نیست، یعنی در حالی که جسم در حالت طبیعیشه ممکن نیست حرکت طبیعی کنه. اما دلیلمون، دلیل اولمون، از کان کل حرکت به طبع مفارقت ما به طبع لحالت. کل حرکت به طبع اسم کان است، مفارقت ما به طبع خبر کان است. هر حرکت به طبعی مفارقت طبعیش لحالت. هر حرکت به طبع به این صورته که طبیعت دارد از حالتی مفارقت میکند، نه مفارقت جبری بلکه مفارقت طبیعی. یعنی طبیعت میخواهد که از حالتی مفارقت کند. اون حالتی که طبیعت از اون میخواهد مفارقت کنه چیه؟ حالت طبیعی که نیست. چون اگر حالت طبیعی بود طبیعت به سازگار بود، نمیخواست مفارقت کنه. حتما حالت غیر طبیعی است که داره مفارقت میکنه. پس هر حرکت طبیعی چون مفارقت طبیعی لحالت هست و اون حالت هم حالت غیر طبیعی است، باید هر حرکت طبیعی مسبوق باشد به حالت غیر طبیعی. از کان کل حرکت به طبع مفارقت ما به طبع لحالت. این به طبع دوم قید مفارقت، همونطور که به طبع اول قید حرکت. هر حرکت طبعی مفارقت طبعیش لحالت. این مقدمه اول. و الحالت التي تفارق به طبع هی حالت غیر طبعی الان حالا. این مقدمه دومه. حالتی که حرکت به طبع از اون حالت مفارقت میکنه یا جسم از اون حالت به طبع مفارقت میکنه، حالت غیر طبیعی است لا محاله. بدیهی است که موجود به طبیعت خودش از اون حالت ملائمش مفارقت نمیکنه. پس اگر به طبیعتش مفارقت میکنه، حتما از حالت غیر ملائم میخواد مفارقت کنه. خب این دو مقدمه نتیجه اینه که فظاهرون ان کل حرکت تصدر ان طبعین فان حالت غیر طبیعیه. هر حرکتی که از طبع ها صادر شود، یعنی حرکت طبعی باشد، از حالت غیر طبیعی صادر می شود. اینم نتیجه. دو تا مقدمه گفتیم، دلیلمون هر دو مقدمش مذکور بود، نتیجهش هم مذکور بود. این کل قیاس رو ابن سینا ذکر کرده بود. ولو کان دلیل دومه، عطف است بر مفاد اذکانه، چون به صورت علت که نیمده. اگر میگفت ولی انه لو کانه، عطف میگرفتیم بر خود اذکانه، اما چون لانه نیورده عطف میگیریم بر مفاد اذکانه، که همون تقریبا لانه مثل این که لانه ذکر شده. این دلیل دومه بر مدعای ما. مدعای ما این بود که حرکت طبیعی باید از حالت غیر طبیعی باشد. از حالت طبیعی حرکت طبیعی شروع نمی شود. دلیل دوم اینه، توجه کنید حرکت وقتی که انجام میشه، نسبتهایی با متحرک، نسبتهایی با اون مافیه الحرکت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ما داریم حرکت میکنیم در مکان، حرکت میشه حرکت عینی، یعنی عینمون رو که عبارت از نسبتمون به مکانه تغییر میدیم، این میشه حرکت عینی. ما در هر لحظه‌ای به مکان نسبتی داریم که در لحظه بعد اون نسبت عوض میشه. این نسبت هایی رو که پشت سر هم میان بهشون میگیم نسب حرکات، یعنی با حرکات این نسب پدید میاد. و هر کدام از لحظات حرکت که گذشت نسبتی که به توسط اون حرکت به وجود آمده بود تمام میشه، زائل میشه، دیگه باقی نمیمونه. ما به تدریج که داریم حرکت میکنیم، به تدریج داریم نسبت درست میکنیم، یعنی نسبتمون رو به مکان. یا اگر مثلا حرکت در کیف میکنیم، نسبتمون رو به کیف، یا حرکت در کم میکنیم همینطور. متحرک دائما داره نسبتش را به مافیه الحرکه هی تغییر میده. با حرکت تدریجی نسب تدریجی درست میشود و با هر قطعه از حرکت نسبت ساخته شده به توسط اون قطعه زائل میشه. با تمام شدن هر حرکتی اون نسبت تمام میشه. این مقدمه را در نظر داشته باشید. حالا دلیل دوم توجه کنید. دلیل دوم اینه که اگر شیئی از حرکات طبیعی مقتضای طبیعت شی بود، یعنی طبیعت به ذات خودش حرکت میکرد نه به خاطر عروض حالت غیر طبیعی، اگر طبیعت به خاطر اقتضای خودش حرکت میکرد، با توجه به این که هیچ مقتضای خودش را از دست نمیدهد بلکه سعی میکند مقتضای خودش را حفظ کند، هیچ وقت طبیعت اون اولین نسبتی رو که پیدا کرده بود در اثر حرکت از دست نمیداد و دیگه وارد نسبت دوم نمیشد. اون نسبت اول زائل نمیشد، چون نسبت اول مقتضای این طبیعت بود و مقتضی مقتضا رو حفظ میکند. پس باید این متحرک اون نسبت اولی رو که پدید آمده بود حفظ میشد و دیگه نوبت رو به نسبت دوم نمیداد، یعنی حرکتی به صورت نمیگه، در حالی که تالی باطله. ما این نسبت اول باطل میشه، نسبت دوم، نسبت سوم به هاش آقا پدید میاد. پس معلوم میشه که این حرکتی که داره انجام میگیره مقتضای طبیعت نیست، بلکه به خاطر دوری از اون مطلوبه. خب تا وقتی دوری از مطلوب حاصله، این طبیعت داره تدریجا خودش را به مطلوب نزدیک میکنه و این نسبت رو عوض میکنه. نسبت قبلی باطل میشه، نسبت بعدی تولید میشه تا وقتی به مطلوب برسه. اون وقتی که به مطلوب رسید آخرین نسبت اتفاق میفته و زائل میشه، در حالی که نسبت قبلی هم زائل شده. اگر ما حرکت رو اینطوری توصیح کنیم مشکلی پیدا نمیشه، اما اگر حرکت رو مقتضای ذات بگیریم، اگر حرکت رو مقتضای دوری از مقصد بگیریم، تا وقتی این شی از مقصد طبیعی خودش دور حرکت میکنه تا خودش رو به مقصد برسانه، به محضی که به مقصد رسید به مطلوبش رسیده حرکت متوقف میشه. اما اگر حرکت رو مقتضای ذات بگیریم، خب این ذات که اقتضا کرده اولین نسبت رو، خب اولین نسبت مقتضاشه، مقتضا رو از دست نمیده، دیگه نوبت نسبت بعدی نمیرسه، همه ی اجزای حرکت میشنن ثابت، یعنی همون اولین جز میشه ثابت، دیگه دومین جز رو وجود نمیاد، چون طبیعت میخواد مقتضی بشود این نسبت را. نسبت میشه مقتضای ذاتی این طبیعت، یعنی ذات مطلوبش همین نسبته. خب اگه مطلوبش رو به دست آورد دیگه رها نمی کنه، هر مقتضی وقتی مقتضای خود رو به دست آورد دیگه رها نمی کنه. این متحرک هم اگر مقتضاش اون نسبت باشه، اون حرکت باشه، خب حرکت رها نمی کنه، یعنی همون اولین نسبت رو میگیره، دیگه نمیذاره زائل بشه که نوبت به نسبت دوم برسه. خب قیاس به این صورت در میاد، قیاس استثنایی. اگر شیء من الحرکات، یعنی یکی از این نسبت، یکی از این نسبی که متحرک در طول حرکتش به دست میآورد، اگر شیء من الحرکات، یعنی یکی از این نسبت مقتضای ذات شیء متحرک بود، این مقدم لازمش این بود که هیچ یک از نسب باطل نشوند، اینم تالی، در حالی که تالی باطل است، یعنی نسب باطل میشوند تا وقتی که شیء به مقصد نرسیده، این نسب یکی پس از دیگری باطل میشوند. پس معلومه که مقدم هم باطله، یعنی حرکات مقتضای ذات شیء نیستند، بلکه حرکات از جهت این که شیء از حالت طبیعی بیرون رفته عارض میشن، نه این که خود شیء اقتضا کند ذاتن حرکت رو. خب تا وقتی که حالت طبیعی رو ندارد حرکت رو ادامه میده، چون عامل حرکت خروج از حالت طبیعی است. تا وقتی که از حالت طبیعی خارج حرکت رو ادامه میده، وقتی به حالت طبیعی واصل شد حرکتش قطع میشه. مقتضای طبیعت حرکت یا نسبت فرقی نمی کنه. نه اکرم شیء عبارت ابن سینا داره لو کنه شیء من الحرکات، شیء من الحرکات یعنی هر از این نسبت، یعنی حرکات رو عبارت از نسبت گرفته و شیء من الحرکات یعنی یکی از این نسبت. یکی از این نسبت اگر ذاتی باشد، ذات وقتی به او رسید آروم میگیره، دیگه نسبت بعدی رو نمیذاره بیاد، در حالی که ما میبینیم ذات آروم نمیگیره، نسبت بعدی رو هم میذاره بیاد تا وقتی به مقصد و مطلوبش برسه. وقتی به مطلوب رسید یعنی به حالت طبیعی رسید آروم میگیره. پس معلوم میشه عامل حرکت ذات نیست، عامل حرکت حالت طبیعی نداشتنه، که وقتی به حالت طبیعی میرسه آروم میشه. ولی ذاتش در همون حالتی هم که به حالت طبیعی میرسه نیست آرومه. اگر ذات اختزال حرکت میکرد اون وقتم باید نسبتی وجود میابرد. حالا که اینو این کشور دیگه نداره که عبارت مسنده. ولو کانه از کردن دلیل دوم است در این که حرکت طبیعی باید مسبوق به حالت غیر طبیعی باشد و شیء اگر مسبوق به حالت غیر طبیعی نباشد نمیتواند حرکت کند. این دلیل دوم به صورت قیاس استثنایی مطرح شده. لو کان شیء من الحرکات یعنی شیء من نسب الحرکات، یکی از این نسب مقتضای طبیعت شیء یعنی مقتضای طبیعت متحرک باشد، این مقدم، لما کان شیء من نسب الحرکات باطل الذات مع بقاء طبیعه. مع بقاء طبیعه یعنی مادامی که طبیعت باقی است، لازمش اینه که مادامی که طبیعت باقی است هیچ یک از نسب حرکات باطل و ذات نشود، همه نسبت ها باقی بمونه، چون همه نسبت ها مقتضای ذات این متحرکن و مادامی که این مقتضی که ذات متحرک است موجود است نباید بگذارن این نسبت ها باطل بشن. یعنی در واقع همون نسبت اول رو نباید بذاره باطل بشه. نسبت اول که باطل نشه دیگه نوبت نسبت دوم نمیرسه. حالا مماشاتن فرض کنید که نسب رو همه رو یکی پس از دیگری به دست آورد، نباید بذاره هیچ کدومش باطل نشه، همه رو باید حفظ کنه. اصلاً دلیل این به این صورت تنظیم میشه که همون اولین نسبت رو باید حفظ کنه. اگر تونست بقیه نسبت هم بیاد بقیه رو باید حفظ کنه، اما وقتی اولین نسبت آمد با اون حفظیت دیگه بقیه نسب نمیاد. ولی خب مصنف اینطور گفته همه نسب باید حفظ بشن، یعنی وقتی نسب آمدن هیچ کدامشون نبازدار بشن، یعنی همه اجزای حرکت باید ثابت باشن و هیچ کدام گذرا نباشن و شیء متحرک نباید هیچ کدام از نسب باید دست بده، همه نسب رو باید واجب باشه. اینم تالی. بعد میگیم و تالی باطلو، یعنی اینجوری نیستش که نسب حرکات باطل نشود، نسب حرکات باطل میشن، همه نسبت های قبلی باطل میشه تا نوبت به نسبت بعدی میرسه. پس وقتی مقدم باطل شد تالی هم باطله، یعنی شیء اون حرکات مقتضا طبیعت شیء درست نیست، بلکه حرکات مقتضای اون خروج از حالت طبیعی است نه مقتضای طبیعتش. خب تمام شد، این دو دلیل رو گفتی. حالا که دو دلیل بر مدعا اقامه کردیم، دو مرتبه مدعا رو ایشون تکرار میکنه به صورت دیگر. مثلا بل الحرکه اینما تقتضی حد طبیعتو نه لذاتها بل لوجود حال غیر طبیعیه، اختزا میکنه حرکت رو طبیعت ولی نه لذاتها، نه اینکه طبیعت ذاتن اختزا کند حرکت رو، چون اگه ذاتن اختزا میشد با این نه، چون این دو دلیل ثابت یعنی که ذاتن اختزا نمی کند. پس اختزا می کند نه لذاتها بلکه لوجود حال غیر طبیعی، چون حال غیر طبیعی اتفاق افتاده این حرکت رو اختزا می کند تا متحرک رو به اون حالت طبیعی برگردونه. حالا حال طبیعی یا در کیف اتفاق افتاده یا در کم یا در مکان یا در بس، چون آقایون معتقد بودن که در چهار مقول حرکت واقع میشه. ابن سینا سه مقولش رو مثال میزنه، یک مقوله دیگر میگه که سی مقولت اخرى که اون رو برش مثال میزنه. گاهی حرکت در کیف اتفاق میفته به شرطی که شی از حالت طبیعی خارج شده باشه در کیف بخواد به حالت طبیعی در کیف برگرده. مثلا آب طبیعتش این است که گرم نباشد، طبیعت آب وارده، رسب است و وارد، تر است و سرد. حالا اگر ما این رو با قافل گرمش کردیم، آب رو با قافل گرم کردیم، گوشت یک چراغ گرم شد، این گرما گرمای طبیعی که نیست، حالت غیر طبیعی است که بر آب آرز شده. حالا که قافل کشیدیم کنار، آب رو گذاشتیم تو فضا تو هوا، میبینیم حرکت میکند به سمت سرد شدن، یعنی حرارت رو از دست میده. این حرکت به سمت سرد شدن حرکت طبیعی است که مسبوق است به حالت غیر طبیعی، یعنی گرم شدنی که طبیعی نبوده. آب در صورتی که سرد باشه حرکت نمی کنه، در صورتی یعنی به سمت سردی دیگه حرکت نمی کنه، در صورتی که گرم شده باشه به سمت سردی حرکت می کنه. چرا؟ چون حالت غیر طبیعی برش آرز شده، حالا میخواد برگرده حالت طبیعی بگیره. اما فل کیف، یعنی یا حرکتی که طبیعت به سمت حالت طبیعی می کند برای از دست دادن حالت غیر طبیعی، یا حرکتی است در کیف کما ایزا سخن الماء بالقصر، مثل این که آبی گرم شود به وسیله قاصری، طبیعتا که گرم نیست، به وسیله قاصری یعنی یک عامل بیرونی که آتش هست یا خورشید است یا هر چیزی هست، به وسیله برق و امثال ذره گرمش کنند، وقتی که اون قاصر کنار بره، این آب به طبیعت خودش شروع می کند به حرکت کردن به سمت سرد شدن و از دست دادن اون حالت غیر طبیعی و رسیدنی به حالت طبیعی. به سمت گرم شدن حرکتش قصدی طبیعی نیست. بله به سمت گرم شدن حرکت می کنه، ولی حرکت قصدی داره، حرکت طبیعی نیست، از بحث ما بیرونه. و اما بلکن، و یا اینکه حرکتش حرکت بلکم است. حرکت بلکم رو مثال میزند که بدنی بر اثر مرض لاغر شده، عامل لاغری مرض است که قاصره. بعد از اینکه قاصر تموم شد و انسان صحتش را پیدا کرد، دوباره بدن به سمت رشد، به سمت ساخت شدنی که حالت طبیعی بود حرکت میکنه، که اون حالت غیر طبیعی رو که لاغری بود و به وسیله قاصر آرز شده از دست بده. این حرکت هم حرکت در کمه. البته حتما باید لاغری از ناحیه مرض باشه، از ناحیه قاصر باشه، ولی کسی طبیعتا لاغر باشه این دیگه حرکت به سمت چاقی نمی کنه، این که حالت طبیعیش لاغریه. اونی که چاق بوده، طبیعتش چاق بوده، بعد بر اثر عروج مرضی لاغر شده، اگر بخواهد دو مرتبه، اگر مرض از بین بره، این دو مرتبه به سمت چاقی که حالت طبیعیش هست حرکت طبیعی میکنه، تا حرکت قصر، این حرکتی رو که قاصر برش، تا حالت غیر طبیعی رو که قاصر برش به وجود آورده از دست بده. و این ما بلکم، و یا اینکه این حرکتی که ما میگیم حرکت طبیعی، حرکت بلکمه، کما یذبل البدن صحیح ذبول المرضی، یا مثل این که لاغر شود بدن سالم، اما لاغر شدن مرضی، یعنی از ناحیه مرض، نه لاغر شدن طبیعی. اگر لاغر شدن طبیعی باشه اون دیگه بعد حرکت طبیعی نمی کنه، اما اگر لاغر شدن قصری باشه از ناحیه مرض، حرکت طبیعی می کنه برای اینکه برگرده به حالت طبیعی. این دو تا مثال، یکی در کم یکی در کم. و این ما فی المکان، اما فل کیف، یعنی یا این حال غیر طبیعی در کیف، و این ما بلکم، شما بلکم دارید فل کم، و این ما بلکم، یا حال غیر طبیعی به کم نست یا حرکت به کم نست، من گفتم حرکت به کم نست. و این ما فل مکان، یعنی حالت غیر طبیعی در مکان است. حالا هم میتونید به حرکت مربوطش کنید، هم به حال غیر طبیعی، اونجا اونجایی که فی داره راحت به حال غیر طبیعی مرتبط میشه. و اما فی المکان کما اذا نقلت المدرت و الى حیز الهوا، یا اینکه این حالت غیر طبیعی، حالت غیر طبیعی در مکان است، یعنی مکان طبیعی جسم عوض شده، جسم حرکت میکنه تا به مکان طبیعی خودش برگرده. مثل اینکه کلوف رو به سمت هوا پرتاب کرده باشن. خب این مکان طبیعیش که هوا نیست، مکان طبیعیش یه جسم که بتونه سنگینیش رو بندازه، یعنی رو زمینه. این حرکت طبیعی میکنه به سمت پایین که بیاد روی حالت طبیعی، روی زمین و حالت طبیعی خودش رو به دست بیاره. برای ما فی المکان، یا این که اون حالت غیر طبیعی در مکان است، کما این که نقل شود مدره، یعنی کلوخ الهی از هوا به سمت هوا بره، به سمت بالا افتنده بشه، بعد که اون نیروی قاصر تموم بشه، این بخواد برگرده به سمت پایین. این برگشتنش حرکت طبیعی است. سه تا مورد رو مثال زد، در حالی که حرکات طبیعی که اینها قائلن چهار تاست، یعنی حرکت در وضع هم هست، در وضع دیگه توضیح نداره. لذا پرسش میگه بچه از حالک میدونه که یکی از این موارد رو ذکر نکرده، مورد چهارم رو با کنایه بیان میکنه، تسلیم نمیکنه. و چه از حالک اذا کانت الحرکت قد تکون فی مقولت اخرى، همچنان اگر حرکت اتفاق میفته در مقوله دیگر، یعنی در وضع اتفاق میفته، بازم همینطوره. وقتی حرکت در وضع اتفاق میفته که شی از وضع طبیعی خودش بیرون آمده باشه، بعدن بخواد تو وضع طبیعی برگرده، وقت بازگشتش به وضع طبیعی با حرکت طبیعی انجام میشه. نمیشه ظاهره، من تحقیق نکردم نمیدونم، ولی نمیشه اینطوری باشه. حرکت وضعی، حرکت افلاک وضعی بوده، اینو قبلا ابن سینا میگه نیستن که حرکت وضعی رو فقط ابن سینا اضافه کرده باشه. مکانی، کیفی، کمی، اینا رو کار نداریم. این حرکت وضعی رو نمیشه مثلا زمان ارسطو قبل از ابن سینا کشف نکرده باشن. حرکت وضعی حرکت فلک بوده، مکانی قرارش میدادن؟ دلیل نمیدونیم، باید روزی شاید مثلا مثلا اسمش رو جدید گذاشته، مثلا یعنی بقیه حرکت وضعی رو قبول داشتن، به قول شما حرکت مکانی قرارش میدادن، حرکت اینی میگرفتنش ابن سینا را جداش کرد، گفت حرکت اینی یه چیز دیگه است، این حرکت وضعی یه چیز دیگه است. شاید من تحقیق نشدم ببینم، شاید من حرکت وضعی رو ابن سینا اضافه کرده باشه. البته بعیدم نیست فرمون شما درست باشه، به دلیلی که ایشون در اینجا تعبیر به حرکت وضعی نمی کنه، جاهایی که میخواد مخالفت کنه با قوم یه جوری به کنایه و لعله و اینا رد میشه، اینجا الان با کنایه رد شده، تصریح نکرده. شاید مثلا همونطور که میفرمایید داره یه چیزی میگه که دیگران نگفته. ولی علت فی تجدد حرکت بعد حرکت، تجدد الحال غیر طبیعی و تقدیر البعد عن القایه. خب حالا ما مطلبی رو نفی کردیم، نفیش رو گفتیم، خوب اثباتش هم بگیم. اون چی که نفی کردیم این بود که علت در تجدد حرکت طبیعت نیست، طبیعت تنها نیست. حالا باید بگیم علت در تجدد حرکت تجدد حال غیر طبیعی است. تا وقتی حال غیر طبیعی داره متجدد میشه، حرکت ادامه پیدا میکنه. هر وقت حال غیر طبیعی تمام شد، متجدد نشد، حرکت تمام میشه. پس تا حالا گفتیم علت تجدد حرکت ذات طبیعت نیست به تنهایی. حالا داریم میگیم علت تجدد حرکت اون تجدد حال غیر طبیعی است. این چون هی حال غیر طبیعی دوباره تجدید میشه، حرکت هم تجدید میشه که این حال خونسا کنه و به حال طبیعی که مطلوبشه برسه. یعنی به عبارت دیگر که خود ابن سینا گفته، تقدیر البعد عن القایه، تا وقتی فاصله بین متحرک و قایه یعنی منتهای حرکت واقعی باشه، این تجدد حال غیر طبیعی هست و حرکت هم هست. تا وقتی که بین متحرک و غایت بعدی باشه، بشه اون بعد رو اندازه گرفت، تا وقتی بشود بعدی که قابل اندازه است بین متحرک و بین قایت حرکت که مطلوب همون متحرک در نظر گرفته بشه باید حرکت وجود داشته باشه، چون بعد هست و هنوز شاید به مقصد نرسیده، یعنی هنوز حالت غیر طبیعی داره تجدید میشه. چون حالت غیر طبیعی داره تجدید میشه حتما باید حرکت هم تجدید بشه. پس علت در تجدد حرکت بعد حرکت تجدد حال غیر طبیعی است به یک بیان، تقدیر البعد عن القایت است به بیان دیگر. عرض کردم قایت یعنی منتهای حرکت، همون جایی که حالت طبیعی شیعه و شیعه به اونجا که رسید توقف میکنه، بعد یعنی فاصله، تقدیر یعنی تا وقتی میتونه این بعد اندازه بگیری، یعنی بعدیست قابل اندازه گیری، یعنی تا وقتی مسافتی بین متحرک و بین منتهای حرکت باقی است، تا وقتی مسافت باقی است. به معنی که مسافت تموم شد دیگه حرکت تموم میشه. بله مسبوق دور دورش کافی نیست، بله اون حالت قصدی هم مسبوق است به یه حالت طبیعی، دوباره ممکنه اون طبیعی هم مسبوق باشه به یه حالت قصدی، اونا دیگه مطرح نیستن. اون که شعر این حرکت رو ایجاد میکنه اون قصد قبل از این حرکت. بله بله که همین حالت دخالت داره، حالت قبلی دخالت نداره، حالت طبیعی که قبلا بوده اون چه دخالتی در این حرکت طبیعی داره؟ کدومش؟ خون قاسم حرکت طبیعی نیست دیگه، اون حرکتی که قسمی حرکت قسمی مسلوب است به حالت طبیعی. ما بحث حرکت قسمی که نداریم، ما بحث حرکت طبیعی داریم. حرکت طبیعی مسلوب است به حالت غیر طبیعی، ولی حرکت قسمی ممکنه مسلوب باشه به حرکت قسمی دیگه، ممکنه مسلوب باشه به حرکت طبیعی، به حالت طبیعی دیگه. ما بحث حرکت قسمی که نداریم، بحث حرکت طبیعی داریم. حرکت طبیعی مسلوب است به یک حالت قسمی، یعنی حالت غیر طبیعی، فقط همین میگیم. همین بچه هر حرکتی مسبوق است به یک حالت غیر طبیعی، حرکت طبیعی مسبوق است به حالت غیر طبیعی و هر حرکت. خب خب تا اینجا مقدمه بحثمون تموم شد که توضیح دادیم حرکت طبیعی چگونه حرکتی است. حرکتی است که از غیر حالت طبیعی شروع کند، یعنی مسبوق باشد به حالت غیر طبیعی، یا به تعبیر دیگه حرکت این تیکر دقت کنید، این تعبیر دقت کنید، حرکت طبیعی فرار از حالت غیر طبیعی است. این مهمه چون باش کار بریم با این تعبیر، به همین تعبیری که عرض میکنم حرکت طبیعی فرار از حالت غیر طبیعی است. این تمام شد، این مدعای ما بود تمام شد. حالا میخوام ثابت کنیم، بعد از اینکه این مدعا رو ثابت کردیم به عنوان مقدمه با دو دلیل ثابت کردیم و بعدم دنباله بحث گفتیم، میخوام این باره این بحث بشیم که حرکت مستقیم نمیتواند طبیعی باشد. نمیتواند طبیعی باشد یعنی چی؟ یعنی نمیتواند فرار از حالت غیر طبیعی باشه. چرا نمیتونه؟ الان باید بیان بشه. یه مقدمه رو ذکر میکنیم و اون مقدمه اینه که آیا ممکن است شیئی در همون حالی که داره فرار میکنه از حالت غیر طبیعی، طلب کند حالت غیر طبیعی رو. در حالی که داره فرار میکنه از حالت غیر طبیعی، ممکن است طلب کند حالت غیر طبیعی رو. نمیشه، مثلا جایزیست مسلمه که کسی که داره از حال طبیعی فرار میکنه نمیتونه دیگه حال غیر طبیعی رو طلب کنه. در حرکت استداره ای داره همچی وضعی اتفاق میفته. اگر حرکت طبیعی باشه، یه نقطه رو فرض کنید که حرکت استداره از اونجا میخواد شروع بشه، متحرک داره دور میزنه دوباره به اون نقطه میرسه. فرض کن اون نقطه حالت غیر طبیعی باشه، که حرکت طبیعی ازش شروع شده باشه. شیء متحرک از اون نقطه‌ای که حالت غیر طبیعیش میخواد شروع کنه فرار کردن و حرکت طبیعی رو آغاز کنه. دو مرتبه میخواد برسه به همون نقطه. پس در حین حرکت، در عینی که داره از اون نقطه فرار میکنه، اون نقطه هم داره طلب میکنه. یعنی همون نقطه‌ای رو که ازش داره فرار میکنه، همون نقطه رو هم داره طلب میکنه. به تعبیر دیگه همون حالت غیر طبیعی رو که ازش فرار میکنه، همون حالت غیر طبیعی رو داره طلب میکنه. این شدنی نیست. در حالی که حرکت دورانی اینه. پس باید بگیم حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست. که حرکت طبیعی باشه باید از حالت غیر طبیعی فرار کنه. اگه از حالت غیر طبیعی فرار کنه، دیگه حالت غیر طبیعی نمیتونه طلب کنه. و اینجا داره طلب میکنه. پس اگر داره طلب میکنه حالت غیر این رو، فرار از این دیگه نمیکنه. پس معلوم میشه که حرکت طبیعی نیست. حرکت با حرکت اختیاری باشه. حرکت دورانی باید اختیاری باشه. که نقطه ای رو قصد کند، به اون نقطه که رسید دو مرتبه از اون نقطه منفصل شود، دو مرتبه او رو قصد کند. انسان یا موجود مختار می تواند چیزی رو که از اون چیز رها شده و دور شده دو مرتبه به سمت او بره و انتخابش کنه با اختیار، چون اختیار دست خود آدمه. اما طبیعت اینطور نیست. طبیعت یکسانه. اگر این حالت براش غیر طبیعی است، در بازگشت هم این حالت غیر طبیعی است. هیچ وقت دو مرتبه در حین بازگشت به سمت غیر طبیعی نمیره. اما انسان مورد، موجود مورد اینطور نیست. ممکنه یه حالت غیر طبیعی ببینه، ازش فرار کنه، دو مرتبه برگرد به سر همونجا، میگه میخوام ببینم چی میشه. این اگه نداره، مختار این کارو میتونه بکنه. حالا چه حرکت اختیاری باشد چنانچه ما انجام میدیم، چه حرکت قصری باشد و قاصرش مختار باشد. اونه میشونه دورانی باشه. آتش افغان رو ما میچفنیم یا سنگی رو به سر نخی میبندیم، نخو میچفنیم. خود اون نخ به طبیعت خودش نمیچفه، یا آتش افغان به طبیعتش نمیچفه. این قاصر مرید میچفنه. اگر قاصر طبیعی باشه، قاصر طبیعی هم نمیتونه شعر رو بچرخونه. همونطور که خودش نمیتونه بچرخه، شعر نمیتونه بچرخونه. حرکت دورانی یا باید حرکت اختیاری باشد از خود اون شعری که داره دور میزنه، یا حرکت اختیاری باشد از قاصری که داره حرکت رو در اون شعر وارد میکنه. بالاخره در حرکت دورانی باید اختیار دخالت کنه. که حرکت دورانی خود متحرک باشه، حرکت دورانی قاصر بر اون وارد کنه. بالاخره باید به اراده، این حرکت به اراده متکی باشه. خب پس حرکت ما تا اینجا ثابت کردیم دو مطلب رو. یکی اینکه حرکت دورانی نمیتواند طبیعی باشد. دوم اینکه باید اختیاری باشد. ولی باید اختیاری باشد فعلا منظور ما نیست. این رو من همینطوری عرض کردم. ابن سینا به این وقت نمیپردازه. ابن سینا فقط میگه حرکت استدارهی طبیعی نیست، ولی نفسانیست، اختیاریست. این حرفیست که بعدها باید اثبات بشه. الان اینجا نباید گفته بشه. من گفتم برای اینکه مطلب تمام بشه و روشن بشه، ولی جاش بعدنه. الان فقط اون کاری که ما داریم انجام میدیم اینه که طبیعی بودن حرکت استداری رو نفی کنیم. اما این حرکت استداری که طبیعی نیست، چه نوع حرکتی است، فعلا بمونه، بعدا باید اثبات بشه. این یه توضیح بود برای این که حرکت استداری نمیتواند طبیعی باشه. توضیح دوم میداریم که البته این توضیح دوم رو هم شاید به همون توضیح اول اجزا بدیم، یعنی یه مطلب جدیدی قرارش ندیم. توضیح دوم اینه که حرکت طبیعی چون از حالت غیر طبیعی است، وقتی که متحرک به حالت طبیعی رسید باید ساکن بشه، چون داره فرار میکنه از حالت غیر طبیعی. وقتی از حالت غیر طبیعی فرار کرد یا به حالت طبیعی رسید، خب دیگه به مطلوب خودش رسیده و ساکن بشه. دیگه معنا ندارد که خودش بدون قاصر دو مرتبه بره به سراغ اون حالت غیر طبیعی. همون حالت غیر طبیعی که از دست داد به حالت طبیعی رسید آروم گره، باید آروم بگیره. دیگه معنا نداره دو مرتبه حرکت کنه به سمت حالت غیر طبیعی. در حالی که در حالت دورانی، در حرکت دورانی این وضع اتفاق میفته که شی بعد از اینکه از حالت طبیعی فرار میکنه، از حالت غیر طبیعی فرار میکنه به حالت طبیعی خودش میرسد، دو مرتبه حالت طبیعی رو رها میکنه به سمت غیر طبیعی میره. پس معلوم میشه که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست. این توجه کردن همون هفته قبل تا یه مقداری شاید اضافه گفته شد، یه چیز اضافه شد، خیلی فرق نشد با هفته قبل. فاذا کان الامر علی هذه الصفه، وقتی که وضع این چنین باشد، امر علی هذه الصفه باشد، یعنی این چنین باشد که حرکت طبیعی فرار از حالت غیر طبیعی، اگر این طور درست باشد که درست هم هست، لم تکن حرکتون مستدیرتون ان طبیعتن، هیچ حرکت مستدیر نمیتواند حرکت ان طبیعتن باشد، یعنی حرکت طبیعی باشه. حرکت مستدیر حتما باید ان ارادتن باشه، ان طبیعتن نمیتونه باشه. و الا و الا کانت ان حالت غیر طبیعیت الا حالت طبیعیت. و الا یعنی اگر بخواد حرکت مستدیر باشه، حرکت طبیعی باشه. و الا یعنی اگر بخواد حرکت طبیعی باشه، کانت یعنی حرکتی است که کانت ان حالت غیر طبیعیه الا حالت طبیعیه. قانون حرکت طبیعی اینه، اگر حرکت مستدیر بخواد طبیعی باشه، طبق تمام حرکت های طبیعیه باید این چنین باشد، ان حالت غیر طبیعیت الا حالت طبیعیت. این وضع همه حرکت های طبیعی است. استداره ایم اگر بخواد طبیعی باشد اینطوری باشه. اون وقت اذا وصلت الیها خشنت، باز قانون هر حرکت طبیعی نیست که اذا وصلت الیها یعنی وقتی که متحرک یا طبیعت برسد الیها یعنی به اون حالت طبیعی، سکنت ساکن میشه. یا اذا وصلت اون حرکت الیها یعنی به حالت طبیعی، سکنت یعنی عدمت، هر دو جور گفته شده. یا وصلت طبیعه الیها به حالت طبیعی سکنت، یا وصلت الحرکه الیها به حالت طبیعی سکنت یعنی عدمت، حرکت منعدم میشه. ولم یجد ان یکون فیها به عینها قصد الی تلک الحالت الغیر طبیعیه، دیگه جایز نیست که در طبیعت قصدی باشد به تلک الحالت الغیر طبیعیه. فیها یعنی فی طبیعه. لم یجد ان تکون فیها یعنی در طبیعت قصد الی تلک الحالت الغیر طبیعیه، جایز نیست که در طبیعت قصد باشد به اون حالت غیر طبیعی. یعنی طبیعت بعد از اینکه به محله خودش رسید و آروم گرفت، دیگه جایز نیست که قصدی دیگر درش باشه که او رو دوباره به سمت حالت غیر طبیعی ارجاع بدهد. به عینها، کلمه به عینها رو من معنا نکردم تا بعد به سراغش بیام. لن یجوز ان یکون فیها به عینها قصدن، به عینها یعنی من غیر تغییر و تبدل. به اینها یعنی خودش تنهایی، خودش معینن. طبیعت به تنهایی، به اینها خودش به تنهایی قصدی الاتل کلها را ندارد. ولی اگر در طبیعت به زمینه تغییر و تبدل ملاحظه کنید، چرا؟ دوباره قصد به حالت غیر طبیعی پیدا می کنید. یعنی اگر قاصری زمینه شود به طبیعت، که طبیعت دیگه به اینها نباشد، خود طبیعت معینن نباشد، طبیعت به علاوه قاصر باشه، اون وقت قصدی الی تلک الحالت غیر طبیعی پیدا میکنه، به کمک قاصر قصدی به حالت غیر طبیعی پیدا میکنه، ولی به عینها به تنهایی نه، به تنهایی قصدی به تلک الحالت غیر طبیعی نداره. لأن الطبیعه لیست تفعل به اختیار، هر طبیعتی، حالا البته بحث ما در اینجا در طبیعت فلکه، ولی هر طبیعتی لیست تفعل به اختیار، اختیاری که نمیتونه کار کنه، اون اراد موجود مریده، موجود مختاره که با اختیار کار میکنه، طبیعت که با اختیار کار نمیکنه، بل علا سبیل تسخیر و سبیل ما یلزم حال ما یلزم حال بساط. این نگاره تارکه کنید، طبیعت مسخر موجودات مافوقه که اشراق و صدران میگه که مسخر ربونوه، ابن سینا میگه مسخر عقل فعاله، هر دو بالاخره طبیعت رو مسخر عقل میدونه، حالا یا عقل فعال یا عقلی که ربونوه، اون وقت علا سبیل تسخیر کار میکنه، یعنی دستور اولی از این عقل داده شده و طبیعت داره اون دستور رو اجرا میکنه و دستور جدید هم لازم نیست، این دستور براش هست تا وقتی این طبیعت هست طبق اون دستور عمل میکنه، به حالت طبیعی که رسید ساکنه، به حالت غیر طبیعی که رسید دوباره راه میفته حرکت میکنه. حرکت هم برای طبیعت لازم ذاتشه، حرکت برای طبیعت لازم ذات، تحمیلی نیست. کدوم حرکت لازم ذاته؟ اون حرکتی که طبیعت برای رسیدن به حالت طبیعی انجام میدهد، اون لازم ذاتشه، نه حرکت به سمت حالت غیر طبیعی، اون که لازم ذاتش نیست، اون منفورشه، اون اصلا نمیخواد. پس طبیعت حرکت میکند اولا علی سبیل تسخیر، ثانیا به خاطر اینکه حرکت لازم ذاتشه. خب باید ببینید کدوم حرکت لازم ذاتشه. وقتی دید مسخر است در این دو حرکتی، حرکت به سمت حالت غیر طبیعی که لازم ذاتش نیست، حرکت به سمت طبیعت لازم ذاتشه. پس اگر به حالت طبیعی رسید دیگه معنا ندارد حالت غیر طبیعی رو قصد کنه، و الا اگه بخواد حالت غیر طبیعی رو قصد کنه معناش اینه که حرکت به سمت حالت غیر طبیعی هم لازم ذاتشه، در حالی که این نیست، حرکت به سمت حالت غیر طبیعی که لازم ذاتش نیست، مسخرم نشده برای اینکه حالت غیر طبیعی رو انتخاب کنه، مسخر شده که به سمت حالت طبیعی بره. پس هم حرکتی که لازم ذاتشه، هم حرکتی که عامل تسخیر کننده بر اون دیکته کرده، هر دو حرکت ها حرکتی است که به سمت حالت طبیعی و به فرار از حالت غیر طبیعی باشه. حرکت به سمت حالت غیر طبیعی نه تسخیرن بر اون داده شده و نه لازم ذاتشه. بنابراین اگر به حالت طبیعی رسید دیگه معنا ندارد قصد کند مجددا حالت غیر طبیعی رو. حرکت طبیعی وضعش اینه که هیچ وقت دوباره به سمت حالت غیر طبیعی نمیرود مگر قاصر او رو ببره، خودش نمیره. لأن طبیعت لیست تفعل به اختیار، طبیعت اختیاراً که کار نمیکنه، اگر اختیاراً کار میکرد میتونست به حالت طبیعی که برسه دو مرتبه حالت غیر طبیعی رو انتخاب کنه باز برگرده، این با اختیار میشد، اما طبیعت که علی سبیل اختیار کار نمی کنه، بل علی سبیل تسخیر و سبیل ما یلزمها به ذات کار می کنه، و سبیل تسخیر و سبیل اون حرکتی که لازم ذاتیشه کار می کنه. ما کنایه از حرکته، ما یلزم اون طبیعت رو، یعنی لازم می باشد اون طبیعت رو به ذات، یعنی لازم ذات اون طبیعت، اون که لازم ذات طبیعت حرکت، اونم حرکت به سمت حالت طبیعی، نه حرکت به سمت حالت غیر طبیعی. خب تا اینجا ما بیان کردیم که حرکت مستدیر نمیتواند طبیعی باشد، چون حرکت طبیعی خاصیتش این است که به محضی که به حالت طبیعی رسید ساکن می شود و مجدد حالت غیر طبیعی رو قصد نمی کند، ولی حرکت مستدی این خاصیت رو ندارد، زیرا که او بعد از این که رسید به حالت طبیعی خودش دو مرتبه قصد می کند حالت غیر طبیعی رو، یعنی همون حالتی که فرار کرده بود دوباره قصد می کند، نتیجه می گیرید پس حرکت طبیعی مستدی نیست. حرکت طبیعی این خصوصیت دارد، این مقدمه. حرکت مستدی این خصوصیت رو ندارد، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس حرکت مستدی حرکت طبیعی است. حالا مطلب رو با استدلال به صورت قیاس استثنایی تکمیل میکنه. این مطلب گفته شد، دو مرتبه تکرار میشه. تکرار میشه با قیاس استثنایی. قیاس استثنایی که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده. ملازمه بین مقدم و تالی رو اثبات نمیکنه. یعنی بطلان تالی رو با یک قیاس اقترانی اثبات میکنن. پس در اینجا ما الان دو تا قیاس داریم که یکی در شکل قیاس دیگه جای گرفته. یک قیاس استثنایی داریم که بعد از این که مقدمش با تالی گفته شد ادعا میشه که تالی باطله. بعد که ادعا شد تالی باطله، برای اثبات بطلان تالی یک قیاس اقترانی میاد. قیاس اقترانی که تموم شد میگیم فل مقدم باطله. اول میگیم باطل تالی باطله، این نفس میکنیم، یعنی وسط رو رها میکنیم. در این وسط یک قیاس اقترانی میذاریم. وقتی که قیاس اقترانی تموم شد قیاس استثنایی تکمیل میکنیم، میگیم فل مقدم نشد، مقدم هم باطله. این نحوه طبیعی نیست که مصنف در اینجا داره. اما قیاس استثنایی چیست؟ میگه طبیعت، اگر طبیعت بتواند حرکت استداری بدهد، باید از حالت غیر طبیعی فرار کند. قانون حرکت طبیعی اینه. اگر حرکت طبیعی حرکت استداری باشد، باید طبق قانونی که حرکت طبیعی دارد از حالت غیر طبیعی فرار کند. داشتن تالی باطله. حرکت استداری از حالت غیر طبیعی فرار نمی کند. به چه دلیل باطله؟ به دلیل اینکه دو مرتبه به سمت اون حالت می رود. اگر دو مرتبه به سمت اون حالت رفت، حالت غیر طبیعی نیست. حالا اینو با قیاس ثابت می کنیم. بعد که با قیاس ثابت شد، بطلان تالی ثابت شد، برمیگردیم میگیم فلیست اذن الحرکت المستدیر طبیعیتون، یعنی پس مقدم و باطل. مقدم میگفت اگر طبیعت حرکت استداری بکند، یعنی حرکت استداری طبیعی باشد، این تالی رو دارد. ما گفتیم تالی باطله، برمیگردیم میگیم مقدم و باطله، پس حرکت مستدیر طبیعی نیست. حالا از روی میخونم مطلب روشن میشه. فقط فارسی به استدلال عرض کردم که توجه داشته باشید چه گونه است. فإن كانت الطبيعة تحرك على سبيل الاستدارة، این مقدمه. اگر طبیعت حرکت استدارهی بدهد، یعنی حرکت استدارهی طبیعی باشه، این عبارت اینجوری گفته میشه، طور دیگر میشه معنیش کرد. اگر طبیعت حرکت بدهد على سبيل الاستداره، به تعبیر دیگر اگر حرکت استدارهی طبیعی باشد، که اتفاقا همین تعبیر دیگر رو مصنف در فل مقدم و باطل میاره، این تعبیر خودشو نمیاره، اون تعبیر دیگر میاره، یعنی نفی مقدم رو به اون صورتی که اصلا بیان میکنه که حرکت استدارهی طبیعی نیست. نمیگه طبیعت حرکت نمیدهد علا سبیر استداره. این مقدم رو اگه بخواد نفی کنه، همین مقدمی که گفته اگه بخواد نفی کنه، باید بگه حرکت طبیعت حرکت نمیدهد علا سبیل استداره. ولی این رو نفی نمی کنه، میگه حرکت استداری نمیتواند طبیعی باشه، چون فرق نمی کنه. هر دو عبارت مخبر هم دیگه. حالا این مقدم بود. صحیحت و هر اکلا محالا اما من این غیر طبیعی او وضع غیر طبیعی هر ادن طبیعی انها تا اینجا تالیه. صحیحه یعنی این طبیعت اگر بخواهد علا سبیل الاستداره حرکت بدهد، طبق قانون حرکت طبیعی باید حرکت بدهد لامحاله، یا از عین غیر طبیعی یا از وضع غیر طبیعی از این غیر طبیعی ها فرار کند، هربن طبیعی انها. در حالی که فرار می کند، اون هم نه فرار قصری بلکه فرار طبیعی، انها از این هر یک غیر طبیعی ها، یعنی از این غیر طبیعی، از وضع غیر طبیعی و بقیه، فرار طبیعی می کند نه فرار قصری. اگه فرار قصری بکنه میشه حرکت قصری، اما اگه فرار طبیعی بکنه میشه حرکت طبیعی. خب اینجا میگیم لیکن طالب باطل، طالب باطل اینطور نیستش که علی سبیل الاستداره حرکت از غیر عین، از عین غیر طبیعی باشه و فرار فرار طبیعی از حالت غیر طبیعی باشه. چرا فرار از حالت غیر طبیعی نیست؟ این چرا طالی باطله؟ و کلو هربین شروع به بحثه، کلو هربین طبیعیه مقدمه دومه، آخر خطول حرکت المستدیبت و فارغو مقدمه اوله، یعنی ابطال طالی از همون ول حرکت المستدیبت شروع میشه. نظام ملاولیا در اون کتاب رحلی حاشیه زده زیر همین ول حرکت المستدیبت میشه ابطال طالی، ابطال طالی از همینجا گرفته. بله از کلون ابطال طالیه. سرا اون تو کلون مقدمه دومه، تو مقدمه دومه ما آخرش میکنیم، از ول حرکت المستدر از مقدمه اول میگیریم، ابطال طالی از اونجا شروع میکنیم. حالا توجه کنید، حرکت مستدر رو من الان ول حرکت المستدر مقدمه اول میگیرم، ول حرکت المستدر تفارق و کل نقطه، تفارق و کل نقطه و تترکها و تقصد و فی ترکها تلک نقطه و لیست تحرق و انشی این الا و تقصد. این تا اینجا مقدم اول. حرکت مستدیل این چنین است که مفارقت می کند از هر نقطه ای و ترک می کند اون نقطه را دو مرتبه، و تقصد و در ترکش اون نقطه را دوباره تقصد و همون نقطه را، تلکن نقطه مفعول تقصد است، قصد می کند در ترکش نقطه ای را، تلکن نقطه قصد می کند همون نقطه را، و لیست تحروب انشیئن الا و تقصد. این و لیست تحروب انشیئن تعبیر دیگری از همین مقدمه که گفتیم، این ول حرکت المستدیر و تفارق کل نقطه و تفرقها و تقصد و فی ترکها تلکن نقطه دو مرتبه داره تکرار میشه به عبارت دیگر، یعنی ولیست حرکت المستدیر تحرق انشیئن الا و تقصد رو، مگر اینکه همون شده دوباره رفت میکنه، از هر نقطه ای که فرار میکنه دو مرتبه همون رفت میکنه. این مقدمه اول. پس اینطور شد که حرکت مستدیر فرار، اگر از چیزی فرار میکند اون چیز رو دوباره قصد میکند. حالا مقدمه دوم توجه کنید، کل حرب طبیعی نشی و محال ان یکون هوا به اینی قصدن طبیعی الی، هر فرار طبیعی از شیعی محال است که اینن قصد طبیعی به اون شیع باشد، فرار اختیاری از شیعی ممکن است اینم قصد اختیاری به همون شیع باشد، اما فرار طبیعی از شیعی ممکن نیست اینم قصد طبیعی به اون شیع باشد. اینم مقدمه دوم. حالا مقدمه اول دوم رو دوباره تکرار میکنم، به عبارت کوتاه تکرار میکنم که مطلب روشن بشه، بعدن باز عبارت مصنف رو که مفصله دوباره میخونم. مقدمه اول اینه، در حرکت مستری نقطه محروب انها مطلوب است. مقدمه اول. مقدمه دوم، در هیچ در حرکت طبیعی، بله، هیچ فرار طبیعی نمیتواند در عین فرار طبیعی بودن قصد به اون محروب الان باشد، یا به تعبیر بهتر هر نقطه محروب انهایی در حرکت مستوی، هر نقطه محروب انهایی مطلوب است و نقطه محروب انه طبیعی نمیتواند مطلوب طبیعی باشد. پس حرکت در حرکت مستقیم، پس حرکت مستقیم نمیتوانیم خراب طبیعی داشته باشیم. باز به بیان دیگر بگم که راحت تر باشیم، نتیجه راحت بگیریم. در حرکت مستقیم خرابی که اتفاق میفتد از نقطه است که اون نقطه دو مرتبه مقصود واقع میشود و نقطه‌ای که مقصود است ممکن نیست حرب طبیعی از او اتفاق بیفتد. پس در حرکت مستدیر حرب طبیعی اتفاق نمیفتد. خب تالیم چی بود؟ تالیم بود که اگر حرکت مستدیر طبیعی باشد، در حرکت مستدیر باید حرب طبیعی اتفاق بیفته. تالی باطل شد، گفتیم که حرب طبیعی اتفاق نمیفته، به همین دلیل که الان نشدیم. توجه کنید، من مطلب کوتاه کردم که نتیجه همون سلب تالی باشه، یعنی حرکت طبیعی اتفاق نمیفته. دو مرتبه باز مقدمه اول دوم بگم، در حرکت استدارهی حرکتی که اتفاق میفتد، خراب از چیزی که اتفاق می افتد در کنار طلب است. خراب با طلب اتفاق می افتد و هیچ خراب طبیعی نمی تواند توأم باشد با طلب. پس در حرکت استداری خراب طبیعی نیست. همین دیگه خلاصش بکنیم این میشه. تالی هم این بود که در حرکت استداری خراب طبیعی هست. ما تعبیر باطل کردیم، الان ثابت شد که در حرکت استداری طلب حرکت طبیعی نیست. خب این آدمی طولانی بود و الا سخت نبود. چون طولانی بود نمیشد مقدمه اول دوم و کنار هم بذاریم و نتیجه بگیریم، ولی وقتی کوتاهش کردیم دیدیم میشه نتیجه بگیریم. گفتیم هر حرکت طبیعی از شیئی محال است که عیناً قصد طبیعی به همون شی باشد. این مقدمه دوم بود. مقدمه اول اینه که حرکت مستدیر هم حرب است هم به عینه قصد است. نتیجه اینه که پس نمیتواند طبیعی باشد، نمیتواند حرب طبیعی باشد. حرکت مستدیر مفارقت میکند هر نقطه ای رو و ترک میکند هر نقطه ای رو، در عین ترک کردن قصد میکند همون نقطه را. یا بفرمایید فرار نمیکند از هیچ نقطه ای مگر اینکه اون نقطه را قصد میکنه. یعنی حرکت مستدیر حربی است به علاوه قصد، به علاوه طلب. این مقدمه اوله. مقدمه دوم زمین میکنید، هیچ طرف طبیعی حرب به علاوه طلب نیست، پس حرکت مستدیر حرب طبیعی نیست. خب حالا فلیست ازن الحرکت المستدیر طبیعیتن، این فلمقدم باطلونه، یعنی بازگشت به قیاس استثنائی است. این کل حربن تا و تخصدهو شد یک قیاس اخترانی که اثبات میشد بطلان تالی رو، یعنی نفت میشد تالی رو. حالا که تالی نفت شد میخوام مقدم رو نفت کنیم. مقدم چی بود؟ کانت طبیعت تو هر دک علا سبیل استداره، یعنی طبیعت حرکت میدهد علا سبیل استداره، یعنی اگر طبیعت حرکت بدهد علا سبیل استداره اون وقت اتفاق میفته. یا به طریقی گفتیم اگر حرکت مستقیم طبیعی باشد این وقت اتفاق میفته. حالا نتیجه گفتیم اون بعد اضافه شدیم که اون وقت نمیتواند اتفاق بیفتد، نتیجه میگیریم فلیست اذن حرکت مستقیم طبیعی، حرکت مستقیم دیگه نمیتواند طبیعی باشد. یه خورده عبارت ها رو اگر سر و سامان بدیم به نظم منطقی در میاد و مطلب روشن‌تر میشه. اما خب ایشون از سرانسان حرف میزده، گاهی یه خوزه عبارتات درست به صورت منطقی تنظیم نمی‌شده. چون تنظیم نمی‌شده این مشکل پیش می‌اومده. ولی بالاخره همون که توجه کردید اصل مطلب یک استدلال و خلاصه استدلال این بود که در هیچ حرکت طبیعی ما اون نقطه ای رو که ترک کردیم قصد نمی کنیم، در حالی که در حرکت مستقیم اون نقطه ای رو که ترک کردیم قصد می کنیم. نتیجه می گیریم پس حرکت مستقیم طبیعی نیست یا حرکت طبیعی مستقیم نیست. این خلاصه ی نتیجه که با این عبارت طولانی ابن سینا ذکر شده و عبارت طولانی رو عرض کردم. اگر هر چیزی رو به جای خود ملاحظه کنیم که کدوم مقدمه، کدوم تالیف، کدوم ابطال تالیف، کدوم ابطال مقدمه، کدوم دلیل بطلان تالیف، اگر اینا رو خوب ملاحظه کنیم میبینیم اشکال از عبارت برداشته میشه، عبارت روان میشه. خب تمام شد. تا اینجا ثابت کردیم که حرکت استدارعی حرکت طبیعی نیست و نتیجه گرفتیم که حرکت فلاک همچون استدارعی طبیعی نیست. از اصلا کردم بحث ما مربوطه به حرکت فلکه، اونطور ما رفتیم بحث رو عام کردیم، کلی کردیم، گفتیم هیچ حرکت استدارهی نمیتواند طبیعی باشد یا باید اختیاری باشد. حالا باید اختیاری باشد الان نگفتیم، باید اختیاری باشد، از اختیار خود متحرک یا از اختیار قاصر، و الا حرکت دبرانی ندارید که منتهی به اختیار نشود. همه حرکت های دبرانی منتهی به اختیار میشن. فعلا تا اینجا گفتیم حرکت دبرانی نمیتواند طبیعی باشد، نتیجه گرفتیم که حرکت فلک نمیتواند طبیعی باشد. منتها یه مشکل سر راه ما هست با اونی که ارسطو گفته حرکت فلک طبیعیه. این اشکالش کنیم. ما تا اینجا زحمتی که کشیدیم تمام هم کردیم مطلب رو که حرکت فلک نمیتواند طبیعی باشد، اما ارسطو گفته حرکت فلک طبیعیه. این رو توضیح کنه. ایشون دو تا توضیح برای کلام ارسطو میکنه. از الا انها توضیح اول شروع میکنه. البته ارسطو همه جا نگفته حرکت فلک طبیعی. یه جا گفته حرکت فلک طبیعیه، یه جا گفته حرکت فلک نفسانیه، یه جا گفته حرکت فلک حرکت عقلیه. حالا ما به حرکت عقلی نرسیم، حرکت نفسانی درسته، ما بعدا میخوام اثبات کنیم حرفش رو تکمیل میکنیم، یعنی قبول میکنیم خودمونم مدعی هستیم. اما دو تا مشکل داریم، یکی سر این که حرکت فلک طبیعی گرفته، یکی این که حرکت فلک عقلی گرفته. حالا عقلیش رو بعدا توضیح میکنیم، چون همین ما بحث این که حرکت فلک عقلی نیست مثلا نکردیم تا بعد بیان از حرف ارسطو توضیح کنیم. الان وقت این رسیده که ما حرکت طبیعی رو که گفتیم نمیتواند دبرانی باشه، حرف ارسطو رو در حرکت طبیعی توضیح کنیم که ایشون چرا میگه حرکت فلک طبیعی. دو تا توضیح داریم. توضیح اول، حرکت فلک طبیعی است یا طبیعی، نه طبیعی، و به خاطر طبیعی بودن اشکال نداره که شما ازش تعبیر به طبیعی بکنید. کأنه طبیعی است، طبیعی است و کأنه طبیعی است. الان توضیح میدم مثلا روشن بشه. گاهی نفس ما بدنمون رو حرکت میده، این حرکت تحمیل بر بدنه، بدن فیلبار نمیره، چون بدن طالب آرامش، دلش میخواد یه جور بشینه، حتی نشستن هم مطلوبش نیست، خوابیدن مطلوبش، چون نشستن هم یه جور خستگی داره، نمیخواد بشینه. او دلش میخواد نه که جسم سنگینه، میخواد روی یه جا بیفته که حرکتی نداشته باشه. نفس رو حرکت میده، میشونتش، به قیام وار میدارتش، را میبره، همه اینا تحمیلیه. چون تحمیلیه بعد از مدتی برای خسته میشه، چرا شما این مقاومت شدیدیه، هم نفس خسته میشه دیگه حوصله نداره اینو بچشه، هم بدن خسته میشه دیگه توانایی نداره که امر نفس رو اطاعت کنه، یه دو میفته. این به خاطر مقاومت دوتایی با هم. اون میگه نه، این میگه بله، با هم دیگه مقاومت میکنن، برای سر مقاومت خسته میشه. این ماله این بدن. اما شما تصمیم میگیرید که فرسنید، اما فلک نفسش بدنش رو حرکت میده، بدن طبیعتش، طبیعت بدن بالاخره جسم دیگه، طبیعتی دارد که اون طبیعت حرکت نمیده، چون حرکت دورانیه، طبیعت هم قرارش حرکت دورانی نده. ولی نفس وقتی حرکت میده بدن فلک مقاومت نمی کنه، به طبعشه، یعنی به میلشه، مثل بدن ما نیست. بدن ما حرکت به طبعش نیست، حرکت نفس به طبع بدن ما نیست، نمیخواد، قبول نمی کنه بدن ما، ولی فلک قبول می کنه. یعنی نفس که بدن فلک رو حرکت میده، اینطور نیست که فلک تحمیلن شروع کنه به حرکت، قصدن شروع کنه به حرکت، نه، با من حرکت میکنه. خود طبیعتش حرکت نمیده، چون بخواد حرکت بده و حرکت مستقیم بده، حرکت دوباره نمیتونه بده، نفس حرکت میده. ولی این حرکت حرکتیست به طبع فلک، چون به طبع فلکه، گویا که فلک به طبیعتش داره حرکت میکنه، به طبیعت حرکت نمیکنه، ولی به طبع حرکت میکنه، به نیل حرکت میکنه. چون این حرکتی که نفس در بدن فلک وارد میکند به طبع فلک است، به نیل فلک است، لذا فعنهو به طبیعت فلک. پس این که ارسطو گفته حرکت فلک حرکت طبیعیست، یعنی حرکت فلک فعنهو حرکت طبیعیست، حرکت طبیعیست و فعنهو حرکت طبیعیست. این توضیح هم برد الا انها، گفتیم حرکت حرکت طبیعی نیست، الا استثنای عزوست، فلیست اذن حرکت مستدی طبیعی الا انها. این فلش دادن حرکت مستدی طبیعی رو تطبیقش میکنیم با فلش، اینطور میگیم فلش دادن حرکت فلش طبیعی الا انها قد تکون و بکن. گاهی حرکت مستدی حرکت طبیعی هست، گاهی، همیشه هم نه. اگر ما بدنمون به حرکت مستدی بدیم، حرکت طبیعی نیست، بازم نمیخواد، بریم دوره یه فیلم بچرخیم، بازم خسته میشه. پس اون حرکت مستدید اما طبیعی نیست. اما گاهی حرکت مستدید طبیعی است، مثل فلک. در حرکت فلک حرکت مستدید هست و طبیعی هم هست. پس همه حرکت های مستدید هم طبیعی نیستن، گاهی طبیعی هم، مثل در فلک. الا انها یعنی حرکت مستدید قد تکون رو بکرد. حالا بکرد یعنی چی؟ یعنی عبارت قفت کنید ای لیسا وجودها فی جسمها مخالفن لمقتضا طبیعت اخرى لجسمها. یعنی وجود این حرکت فی جسمها، یعنی فی جسم اون طبیعت، مخالف نیست با مقتضای طبیعت دیگری که برای جسم همون طبیعت. توجه کنید جسمی که الان ما در اینجا داریم فلکه که دارای طبیعتیست، این جسم فلک جسم اون طبیعته، ولی فلک غیر از این طبیعت یه طبیعت دیگری دارد که نفسش است. این حرکت مخالف مقتضای اون نفس نیست، مخالف مقتضای طبیعت دیگری که جسم فلک دارد نیست. جسم فلک یه طبیعتی دارد که همون طبیعت جسمانیشه، یه طبیعت دیگری هم دارد که نفسشه. این حرکت وجودش در جسم این طبیعت مخالف مقتضای طبیعت دیگری که لجسم این طبیعت هست، مخالف با اون طبیعت دیگر نیست، یعنی مطابق با نفسه، مطابق با خواسته نفس، مطابق با مقتضای نفس. عبارت تلاشه کنید، لیس وجود اون طبیعت، وجود اون حرکت، حرکت مستدیر در جسم این طبیعت که مثلا فلک باشه، مخالف با خواسته طبیعت دیگری که اون طبیعت دیگر هم برای جسم این طبیعت هست، که اون طبیعت دیگر چیست؟ نفس. فإن الشيء المحرك لها، شیئی که محرک این طبیعت است، اون شیء چیه؟ همون نفس دیگه. مراد از شیء هم در اینجا نفسه، یعنی شیء کنایه از نفسه، همونطور که طبیعت اخرى کنایه از نفسه. فإن الشيء المحرك لها، شیئی که محرک این طبیعت است، یعنی نفس، ولو قوه طبیعی نیست و لذا حرکتش حرکت طبیعی به حساب نمیاد، اما کان شیئا طبیعیا لذا لکلکیس. در نسخه داریم کان سببا طبیعیا، نسخه شما سببا داره، در نسخه دیگه داریم سببا طبیعیا. کتاب رحلی هم کتاب قدیم تهرانه، اونم سببا طبیعیا داره. اگرچه قوه طبیعی نیست، ولی شیئی است طبیعی لذالک الجسم. لذالک الجسم یعنی بدنه فلک. طبیعی یعنی چی؟ طبیعی که در اینجا میگیم توجه بکنید، با طبیعی که جای دیگه میگیم فرق داره. لذا خود مصنف پسرش میگه غیر قریب الان، این غیر قریب الان معنای طبیعی و تفسیر طبیعی در اینجاست، یعنی منظورم از طبیعی اینه. کان شیئا طبیعیا، ولو این نفس که محرک بدن فلکه، قوه طبیعی برای بدن فلک نیست، ولی لذالک الجسم امریست طبیعی برای این جسم. طبیعی یعنی چی؟ یعنی قریب از این جسم نیست، قریب یعنی بیگانه، بیگانه نیست. پس چون بیگانه نیست، فکأنه طبیعتو، ضمیر کأنه برمیگرده به شی، ضمیر طبیعتو برمیگرده لذالک الجسم. گویا این شیء محرک چه نفس است و طبیعت نیست، گویا طبیعت این جسمه، ولی طبیعت نیست، ولی قوه طبیعی نیست، ولی طبیعت جسمه، گویا طبیعته. اگر گویا طبیعت است، پس حرکتی که این نفس ایجاد می کند، گویا این حرکت رو طبیعت ایجاد می کند، پس میشه حرکت طبیعی. توجه کنید چی کاسه با که مشقتی هست و عرصه درسته. خلاصه تبیینش این شد که جسم فلک طبیعتی دارد که همون طبیعت جسم میشه. او حرکت نمیدهد فلک رو به حرکت استداری، بلکه فلک یه نفسی دارد که او هم بیگانه از فلک نیست، گویا طبیعت فلک است. او حرکت میدهد، حرکت میدهد مقتضای این نفس، مخالف با طبیعت فلک نیست، مخالف با بدن فلک نیست. مقتضای این نفس چیست؟ مقتضای نفس حرکته. مقتضای این نفس که حرکته، مخالف با این بدن فلک نیست، مخالف با طبیعت فلک نیست. یعنی مثل مقتضای نفس ما نیست، حرکتی که نفس ما میدهد هم مخالف بدن ماست، هم مخالف طبیعت بدن ماست، که لذا بدن مقاومت میکنه. ولی مقتضای نفس فلک، یعنی حرکتی که نفس فلک میدهد، مخالف با جسم فلک و مخالف با طبیعت فلک نیست. چون مخالف نیست، گویا طبیعی است برای فلک، یا به تعبیری دیگر گویا نفس طبیعت فلک است. پس اگر حرکت از نفس صادر میشود، کأنه این حرکت از طبیعت صادر شد. بنابراین به این جهت میتوان گفت که حرکت فلک حرکت طبیعی است، طبیعی به این معنا که در واقع همون حرکت نفسانی است، اونطور ما ازش تعبیر کردیم به حرکت طبیعی. اگر ارسطو حرکت فلک رو طبیعی دونسته، منافات ندارد با نفسی نفسانی دونستنش، زیرا که این حرکت طبیعی در واقع همون حرکت نفسانی است. توجیه دوم رو احتمالا دیگه نمی‌رسیم بخونیم.